شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم همه ما در بخش خبری 22 رادیو فردا به یکایی که شما عزیزانی که در این سه‌شنبه 31 مرداد ماه 1403 خورشیدی در واقع چهارشنبه 31 مرداد ماه 1403 خورشیدی به ما پیوسته اید، روزی که برابر است با 21 ماه اوت سال 2024 میلادی و در روزی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به همه وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان رأی اعتماد دادن و ستاد کل نیروهای مسلح گزارش خبرگزاری فارس درباره علت سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی رو فاقد اعتبار خونده و تجمعات اعتراضی پرستاران به تهران و چند شهر دیگر ایران رسیده است. عزیزان، خبرهای بیشتر رو میتونیم در همین رابطه و دیگر خبرها از همکارم رضا جمالی بشنویم، ضمن اینکه الهه روانجات هستم و میزبانی شما رو عهده‌دار خواهم بود در این مجله.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. جلسه پایانی بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه برگزار شد و نمایندگان مجلس به همه وزرای پیشنهادی او رأی اعتماد دادند. پیش از آغاز رأی اعتماد به کابینه 14، مسعود پزشکیان از نمایندگان مجلس خواست به این افراد اعتماد کنند و بارها تأکید کرد که فهرست کابینه را با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ کرده است.
وزیر ارشاد که دیگه اصلا نمی اومد، آقا بهش دستور داده اومده، حالا دیگه من نمیخوام این حرفا رو بزنم، چرا من رو وادار میکنید مثلا حرفی بزنم؟ ایشون رو صدا کردم، اومد صحبت کردم، هی میگفت نه نه، رفتم خدمت آقا، گفتم آقا این نیسته، اینا هستن، گفت اون نیم، گفتم اون نیمد، همونجا تلفن رو گرفت، گفت بهش میگید پاشو بیا.
روایت‌های مختلفی در سال‌های اخیر منتشر شده که تعیین وزرا برای وزارتخانه‌های خارجه، اطلاعات، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون موافقت شخص رهبر جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در جلسه رأی‌گیری 15 تن از وزرای پیشنهادی با بیش از 200 رأی از میان 288 نماینده حاضر در مجلس رأی اعتماد گرفتند و 4 وزیر پیشنهادی دیگر هم با آرای کمتر از 200 نماینده موفق به کسب رأی اعتماد شدند. ساعتی بعد از آن که خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع امنیتی علت سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی را حادثه اعلام کرد، مرکز ارتباطات ستاد کل نیروهای مسلح گزارش خبرگزاری فارس را مخدوش و بدون اعتبار عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ستاد کل نیروهای مسلح افزوده که به عنوان متولی و مسئول انتشار اخبار بررسی این حادثه، پیشتر در 2 بیانیه جداگانه به ابعاد و دلایل سقوط بالگرد اشاره کرده بوده. بر اساس این گزارش، ستاد کل نیروهای مسلح ادعای خبرگزاری فارس مبنی بر حضور 2 نفر بیشتر در بالگرد را که علت سقوط آن عنوان شده از اساس کذب خواند. خبرگزاری فارس روز چهارشنبه به نقل از آنچه یک منبع آگاه امنیتی خواند، گزارش داد که نهادهای اطلاعاتی پس از بررسی دقیق به این نتیجه رسیدند که سانحه رخ داده برای بالگرد ابراهیم رئیسی یک حادثه بوده و خرابکاری عامل انسانی و هک سامانه‌های الکترونیکی در این حادثه منتفی هستند. در ادامه تجمعات اعتراضی پرستاران در ایران، این اعتراضات روز چهارشنبه به تهران و چند شهر دیگر رسید. به گزارش شبکه شرق، پرستاران معترض در تهران در مقابل ساختمان وزارت بهداشت و درمان تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند. به گزارش رسانه‌های داخلی، پرستاران همچنین در گیلان و کرمانشاه هم تجمعات اعتراضی برگزار کردند. اعتصابات و تجمعات اعتراضی پرستاران نخست از شیراز آغاز شد و سپس به شمار دیگری از شهرهای ایران گسترش یافت. مهمترین مطالبات پرستاران شامل اصلاح تعرفه ها، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و همچنین لغو اضافه کاری های اجباری عنوان شده است. و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز چهارشنبه در پاسخ به سوالی درباره زمان حمله احتمالی ایران به اسرائیل گفت که این حمله با حداکثر غافلگیری انجام خواهد شد. سعید ایروانی با بیان اینکه پاسخ ایران باید بازدارندگی ایجاد کند، تأکید کرده که این اقدام نباید موجب تأثیر نامطلوب بر گفتگوهای آتش بس در غزه شود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را در بخش خبری 22 از همکارم رضا جمالی می‌شنیدید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
امروز چهارشنبه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از 4 روز بحث و سخنرانی‌های موافق و مخالف به تمامی وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان برای کابینه‌اش رأی اعتماد دادند. در جریان بحث‌ها برخی از اصولگرایان تندرو تلاش کردند از رأی اعتماد به چند تن از وزرای پیشنهادی جلوگیری کنند، اما برای نخستین بار در 2 دهه اخیر همه 19 وزیر پیشنهادی توانستند رأی اکثریت نمایندگان را کسب کنند. درباره رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی پزشکیان و دلیل رأی بالای بیشتر وزرا، هانا کاویانی از رادیو فردا با علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده مجلس در دوره 6 و فعال سیاسی مقیم آمریکا گفتگویی داشته.
شرایط کشور به گونه‌ای هستش که رئیس جمهوری انتخاب شده که یک باره در واقع بر اثر یک اتفاق خاصی که برای آقای رئیسی افتاد انتخابات شکل گرفت و از نظر انتخاباتی یک فضایی داده شد به اصطلاح طیف اصلاح طلب و برنده اون یک طیف اصلاح طلبیه که با مجلس به اصطلاح انقلابی داره کار میکنه. شرایط ویژگی‌های کشور و شکستایی که توی این دهه‌های گذشته در با پیش بردن این قراردادهای خارجی و تمام این معضلات اقتصادی و مسائل داخلی و جنبش مهسا، خیلی از اتفاقاتی که در واقع تو ایران رخ داده، آقای پزشکیان رو به این نقطه رسونده که در حال به فرم توافق سازی به اصطلاح عنوانش با هم بذاریم کار دولتش رو شاید بتونه پیش ببره و به این خاطر اومده سعی کرده که در داخل کابینه از همه طیف‌ها حتی امکان استفاده کنینی از هم، البته کسایی که به برنامه هایشون معتقد هستن، ولی به هر حال در طیف اصولگرا هم افرادی بودن که موافق این برنامه ها بودن، اونها رو هم دعوت کردن و این کار قبلش البته با توافق با آقای خامنه‌ای اتفاق افتاد.
همینجا میخوام این رو بپرسم ازتون، وقتی که آقای پزشکیان در طول این مدت، همین امروز، در روزهای گذشته، دائم، چه در صحنه علنی مجلس، چه در فضای مجازی، بحث وفاق ملی، وفاق ملی، و بعد امروز خیلی مشخصا و با صراحت میاد صحبت از این میکنه که حتی وزیر ارشاد رو آقای خامنه‌ای زنگ زده اومده، یا درباره افراد دیگر همین بحث رو با صراحت و حضور رهبر جمهوری اسلامی در این روند رو با صراحت درباره‌اش صحبت میکنه، این دوتا رو چگونه باید در کنار هم دید؟ یکی از طرفی وفاق ملی، یکی از اون طرف نظر بسیار مهم یا تعیین کننده آقای خامنه‌ای در این روند.
من فکر میکنم آقای پزشکیان اولا کار خیلی خوبی کرد، به خاطر اینکه این بار یک جریانی تحت عنوان هم جبهه پایداری و چهره‌هایی که دیدیم نقش‌آفرینی کردن توی روزهای گذشته، تلاش کردن یک جوری این کابینه رو و به خصوص چند از به اصطلاح اعضای به اصطلاح ما پروگرسیو های کابینه رو که افراد خوشفکر با سوابق خیلی خیلی خوب، متخصصین خیلی خوب رو مثل آقای دکتر ظفرقندی، آقای دکتر میدری، آقای صالح امیری و آقای همتی رو به خصوص سیب قرار بدن و اینها رو در مقابل به اصطلاح جریان رهبری قرار بدن، در حالی که آقای پزشکیان براش به اصطلاح برای اولین، فکر میکنم اولین کابینه هستش که تقریبا تمام وزرا رو با رهبر قبلش چک کردن، با ایشون هماهنگی کردن، مشورت کردن برای اینکه با کمک ایشون این کارو، این پروژه رو پیش ببرن. گفتم شرایط ایران شرایط خیلی استثنائیه، بنابراین خیلی زور داشت که یک جریانی بیاد تحت اون عنوان با اون عناوین این افراد رو سیبی بکنه و آقای پزشکیان هم بیاد از این طرف این امتیازات رو بده، سعی کنه که از طیف اصولگرا هم شریک کابینه بکنه، اونایی که به برنامه‌اش اعتقاد دارن، ولی از این طرف هم چوب اینو بخوره که بخش به اصطلاح پروگرسیوشون، یه بخش مهمی از اصلاح طلبایی که خودشون وفادار به این برنامه ها هستن و حامی آقای پزشکیان بودن، رو در واقع توی این خواب کابینه دست بدن. به این خاطر ایشون
با مشروعیت این دولت چه کار میکنه؟ شما مثلا درباره وقتی که در طول این مدت وقتی مخالفان روند انتخابات صحبت میکردن، مخالفان نظام جمهوری اسلامی صحبت میکردن، بحث این بود که اصلا این رئیس جمهور کاری نیست در فضای سیاسی جمهوری اسلامی و به نوعی فقط فرمانبر هست و فقط اجرا کننده اوامر رهبر جمهوری اسلامی. وقتی آقای پزشکیان میاد این حرف رو میزنه، به گفته شما به نوعی حتی توپ رو در زمین طرف مقابل میندازه که میخواد که بگه که من با ارکان بالادستی توافقم رو کردم و حالا شما هم باید بهش رأی اعتماد بدید. اما این چهره بیرونیش چی میشه اون وقت؟
چهره بیرونیش این میشه که در واقع همه مردم هم بدونن که این کابینه به این شکل انتخاب شده، یعنی بدون هماهنگی ایشون نبوده. حالا به هر حال بخشش الزامی، بخشش هم خود ایشون خواسته این کار انجام بده به این خاطر که ساپورت بیشتری داشته باشه، چون عرض کردم خدمتتون ایشون در موقعیتی هستن که با یه مجلس عجیب غریبی، با یه سری افرادی هم که با کمترین پشتوانه رأی وارد مجلس شدن و الان مدعی هستن و میخوان سد کنن برنامه‌هایشون رو. به این خاطر فکر کردن که اقلا با قول معروف برای خودشون یک شریکی توی این مجموعه داشته باشن و مردم هم این رو بدونن، و در طول مسیر هم البته این توقعی رو ایجاد خواهد کرد که برای اجرای برنامه هاشون کمکشون بکنن.
به نظر میاد این روی کرده شما این هست که با دولتی به نوعی قوی تر، آقای پزشکیان حداقل با این تفاهمی که کرده میخواد با دولتی قوی تر کار رو شروع بکنه. فکر میکنید آقای خامنه‌ای در ادامه راه چقدر پشت این مسیر باشه؟
من در ارتباط با اون سه تا برنامه اصلی که خیلی هایلایت شد در کمپین‌های انتخاباتی، بحث کاهش مسئله فیلترینگ و از اون طرف اذیت کردن خانم‌ها در ارتباط با این گشت ارشاد و نور و اینجور چیزا، و بهبود روابط خارجی، یعنی تلاش بکنن که اون تفاهم برجام رو به یک نقطه‌ای برسونن، حالا به حال یک وسیله پینه‌ای بکنن و با جامعه بین‌المللی یه مقدار گشایش اقتصادی برای ایران ایجاد بکنن. من فکر می‌کنم آقای خامنه‌ای با ایشون همراهی خواهد کرد، وگرنه اجازه نمی‌داد بعضی از این وزرا به اصطلاح بیان وارد کابینه بشن. و دومم این که اجازه نمیداد حتی آقای پزشکیان اینها رو در کمپین انتخاباتی به اصطلاح مطرح کرد، یک جورایی پاسخشون رو میدادن، یک جورایی بهشون متوجهشون میکردن که در این زمینه ها مثلا موافقتی وجود نداره و تنش به وجود خواهد اومد. بنابراین معتقدم این اتفاق احتمالش خیلی زیاده که رخ بده، اما خیلی مسائل هم هست که خارج از دسترسی دولت هست و اتفاقاتی در جامعه بین‌المللی رخ میده. انتخابات آمریکا رو ما در پیش رو داریم، یه مجموعه از مسائل دیگه هم هستش که در حال در داخل کشور ممکنه برایشون چالش ایجاد بکنه، ولی من معتقدم توی این سه برنامه احتمال موفقیتشون خواهد داشت، هرچند با چالش زیاد.
درباره رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان و دلیل رأی بالای بیشتر وزرا، هانا کاویانی از رادیو فردا با علی اکبر موسوی خوئینی نماینده مجلس در دور ششم مقیم آمریکا گفتگو می‌کرد. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، در تیر ماه امسال مبلغ چک‌های برگشتی در کشور به رقم بی‌سابقه 101 هزار میلیارد تومان رسید. تعداد چک‌های برگشتی در تیر ماه بالاترین رقم در 5 سال اخیر بوده است. رادیو فردا در همین رابطه با علی رمضانیان، خبرنگار اقتصادی در آلمان، گفتگو کرده است.
علت اصلی چک برگشتی در ایران به رکود برمیگرده. البته این رکود هم خودش عاملی برای کاهش نقدینگی در سطح جامعه است. یعنی در واقع تولید کننده و شرکت‌های خدماتی، مصرف کننده که شهروندان باشن، دچار کمبود نقدینگی شدن. این کمبود نقدینگی فشار مضاعفی رو به بخش تولید و بخش مصرف وارد کرده و افرادی که تولید کننده هستن نمیتونن کالای خودشون بفروشن تا مجدد کالا تولید کنن. افرادی که خریدار هم هستن، یعنی مصرف کننده، اینا هم قدرت اینا ندارن که دوباره مثلا کالای جدید بخرن یا کالایی که در گذشته خریدن اگه براشون چکی صادر کردن اون چک ها رو پاس کنن. این رکودی که الان دوچارش هستیم بر اساس گزارش اتاق بازرگانی از زمستان و پارسال شروع شده و الان شدیدتر شده و در تابستان امسال شدیدتر هم شده، سبب این شده که تولید کننده، مصرف کننده، شرکت های خدماتی و یعنی در واقع شرکت های حقوقی و حقیقی در تأمین مالی به مشکل بر بخورن و چون نمیتونن تأمین مالی کنن اگر چک هایی که در گذشته دادن سبب میشه که برگشت بخوره. میتونیم بگیم که فشاری که بانک مرکزی به بانک ها آورده برای تأمین مالی، یعنی با بانک بانک‌ها گفته وام ندهید پارسال، چون اینا میگفتن که ما بانک‌ها دچار ناترازی بانکی هستن و برای اینکه کنترل کنن اقتصاد رو بانک‌ها تکلیف کردن که شما حق ندارید وام بدهید و افراد مجبور شدن برن از اگر هم از خود همون بانک هم وام گرفتن تحت یک عناوین خاصی نرخ بهره بالایی پرداخت کردن یا اگر از نهادهای خصوصی غیر بانکی وام گرفتن اونجا هزینه کلانتری دادن. شنیدم مثلا برای وام تا نرخ سود بالای 38% هم پرداخت کردن. خب این یعنی هزینه بالا برای تولید کننده و برای شرکت‌های حقوقی و حالا خدماتی، یعنی اونها هم نمیتونن تأمین مالی کنن و این مشکل تأمین مالی سبب شده که چک‌های برگشتی زیاد بشه. خب قاعدتا دیگه همه میدونیم چک برای اینه که ما الان مثلا کالا رو می‌خریم با یه تأخیری پرداخت می‌کنیم، یه مثلا یک ماه دو ماه یا هر چقدر، به این امید که ما در آینده این کالا رو بفروشیم یا اگه مثلا مصرف کننده هستیم یه تسهیلاتی بگیریم، یه کاری انجام بدیم تا بتونیم اون چک رو پر کنیم. وقتی که هیچ کدوم از اینا نباشه، نه فروشی برای تولید کننده یا فروشنده باشه، نه تسهیلاتی برای اون باشه، یعنی تأمین نقد، تأمین مالی و نقدینگی و همینجوری برای خریدار و مصرف کننده، به صورت دومینو و زنجیره‌وار این اتفاقات سبب میشه که رکود اقتصادی، چک برگشتی، زندان و این جور داستان‌ها افزایش پیدا کنه.
خب آقای رمضانیان، این سوال پیش میاد که عواقب ثبت چنین رکوردهایی برای چک‌های برگشتی در ایران چه میتونه باشه؟ برای اقتصاد کلان ایران چه معنایی داره؟
این یک مشکلی هست که زنجیره‌وار ادامه پیدا میکنه. مشکلات عدیده زیادی در فضای اقتصادی کشور به وجود میاره. بی‌اعتمادی که بین فعالان اقتصادی به وجود میاره. چون ما الان وقتی که با فعالان اقتصادی صحبت میکنیم یا با شرکت‌های تولیدی، شدیداً از وضع موجود، از انتظاری که از آینده دارند، یعنی دو تا آیتم، هم از وضع موجود بسیار ناراضی و از آینده ناامیدند. خب با انتشار آمارهای مثل چک‌های برگشتی، آمارهای مثل حالا افزایش مشکلاتی که در اقتصاد وجود داره، قطعاً امید به آینده که تولید کننده وقتی که نتونه انتظار فروش داشته باشه، انتظار این که محصولی که تولید می‌کنه در آینده بفروشد، مثلا حالا به زبان بیان ساده، خب قطعا نمیتونه اون فرایند تولیدش توسعه بده. تنها زمانی وضع اقتصادی کشور خوب هست، مردم میتونن امید به آینده که رشد اقتصادی خوبی داشته باشه. این رشد اقتصادی خوب به معنی 8% و 10% نیست، حداقل به سمت منفی حرکت نکنن. رشد اقتصادی که حقیقی باشه، شرکت‌های تولیدی، آیا وضعیت شرکت و فعالان خدماتی، فعالان اقتصادی مثل تمام دنیا عامل رشد اقتصادی باشن، نه اینکه فقط نفت بفروشیم، افزایش صادرات نفت رو به عنوان عامل افزایش رشد اقتصادی بیان کنیم و خوشحالم باشیم. اما در بطن جامعه میبینیم که این اتفاق نیفتاد، یعنی رشد اقتصادی منفیه. ما مثلا بخش رشد اقتصادی بخش کشاورزی منفیه، بخش صنعتی منفیه، اما نفتمون چون خیلی خوب مثلا حالا بس مسئله سیاسی یه ذره فروش خوبی داشتیم، رشد اقتصادی اعلام میکنیم بالای مثلا 5%، در صورتی ریز میشین در صنعت‌های مختلف میبینیم منفیه.
خب آقای رمضانیان، معیشت مردم روز به روز بدتر میشه، اما کشور و اقتصادش چه خواهد شد؟
اگر این روند متوقف نشود، قطعاً دچار مشکلات بسیار بزرگ اقتصادی خواهیم شد. چند روزی که در مجلس صحبت بود، وزرای پیشنهادی همشون بدون استثنا از آن کردن که مشکلات اقتصادی کنان داریم. و اگر این روند متوقف نشود، قطعاً ما دچار بحران‌های بزرگ، ابر تورم، دچار فروپاشی سیستم اقتصادی خواهیم بود. آمارها اقتصاد و فرآیندهای اقتصادی شوخی بو کسی نداره که مثلا بگیم نه اینجا ونزوئلا نیست. آمار اقتصادی، فرآیند اقتصادی بسیار بسیار تغییر کارکتر خودشو داره و من نمیدونم هر کسی این تصمیم گیرنده کلان اقتصادی کشور هست که قطعاً مانع خوب شدن فضا اگر به این صرافت نیفتد که متوقف کنه این روند سقوط رو، در سالهای آینده قطعاً با فروپاشی اقتصادی مواجه هستیم.
در تیر ماه امسال مبلغ چک‌های برگشتی در کشور به رقم بی‌سابقه 101 هزار میلیارد تومان رسیده. علی رمضانیان، خبرنگار اقتصادی در آلمان، از او می‌شنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اعتراضات پرستاران در شهرهای مختلف روزهاست که ادامه دارد و پرستاران و بیمارستان‌های مختلفی در کشور به آن می‌پیوندند. پرستاران می‌گویند که اقدام بعدی آنها اعتصاب خواهد بود. در برخی از نقاط کشور ماموران انتظامی برای متفرق کردن پرستاران با آنها درگیر نیز شدند. در مورد اینکه پرستاران چرا معترض هستند و چه می‌خواهند، سحر مطلبی، پزشک و متخصص بهداشت عمومی و سلامت که زمینه کاریش از جمله سیاست‌گذاری و تحقیقات عملیاتی برای بخش‌های بهداشتی است، با رادیو فردا گفتگو کرده است.
مشکل پرستاری مشکل خیلی قدیمیه و مطالباتشون رو بیشتر از یک دهه پیش بردن، به خاطر اینه که برانه پرستار به جمعیت یک سوم استاندارد مورد نیازه و الان پرستارا در جبران اون نیروی انسانی که وجود نداره مجبورن سه برابر کار بکنن. از طرفی تا حالا، یعنی حدود 3 سال پیش که قانونش تصویب شد، مشمول مزایای مشاغل سخت نبودن، در حالی که واقعا تو لیست مشاغل سخت دنیا پرستاری توی رأس لیست قرار داره و دائما هم در معرض خطر جانی هستن، بخاطر اینکه خودشون ممکنه به بیماری هایی که مراجعان دارن مبتلا بشن و حتی ممکنه خطر مرگ داشته باشن، همونطور که تو کرونا هم خیلی از پرستارا رو همراه با پزشکا و بقیه پرسنل از دست داد. اینها بالاخره بعد از یک کشمکش طولانی تونستن این قانون حداقل سختی مشاغل رو به تصویب برسونن، اما این بودجه بهش تخصیص داده نمیشد تا اینی که پارسال بالاخره بودجه تخصیص دادن، ولی اون هم به اندازه کل نیاز نیست، فقط 65% کل بودجه مورد نیاز رو وعده دادن که میخوان بدن. به اضافه اینکه همین الان هم پایه حقوق پرستارا خیلی پایینه، به طور متوسط 12 تا 15 میلیون تومان در ماهه که این از درصدی که برای خط فقر ارائه دادن پایین‌تره، چه برای خانواده شهری و مثلا در حد خانواده روستایی، در حالی که اینا اغلب توی شهرها ساکن هستن. از طرفی هم به ازای ساعت‌های اضافه کاریشون که اینا رو مجبور میکنن، یعنی اضافه کاری هم یعنی اجباری، خیلی از موارد فقط 25,000 تومان در ساعت میگیرن و همین پرداختی های ما اضافه کاری های اینا هم حداقل تو بعضی شهرها 10 ماهه که پرداخت نشده. به اضافه اینی که اینا قراردادشون هم خیلی قراردادهای بدیه، یعنی بعضی هاشون زیر 90 روز حتی قرارداد باشون بسته میشه که اینا مشمول مزایا نشن. از طرفی این وسط یک سری شرکت های واسطه هم وجود دارن که در واقع قراردادهای شرکتی میدن که به پرستارا که خودشون مثلا با یه مرکز درمانی قرارداد میبندن و به صورت شرکتی این رو با پرستارا میدن. این وسط یه بخشی از بودجه رو که تعلق میگیره به پرسنل درمان مثل پرستارها این میره تو جیب شرکت های واسطه.
خانم دکتر مطلبی، محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار معتقده که مسئولان متاسفانه هیچ اهمیتی نمیدن و پیام رو نه گرفتن و نه درک میکنن و در کنار همه اینها پرستاران به خاطر شرکت در تجمعات ممکنه که اقداماتی شامل حالشون بشه و هشدارهایی هم دریافت کردن. شما تصور میکنید چرا مسئولان این چنین رفتار میکنن؟
دقیقاً مشخص نیست علتش چیه، واسه اینکه اصلا این مطالبه پرستار یک مطالبه صنفی و مدنی کاملا هم یه روال یک مطالبه مدنی رو پیش بردن، مکاتبه کردن، نامه‌نگاری کردن، بالاخره یک قانون رو تغییر دادن و قانون حالا به تصویب رسیده بود و طول کشید تا اجرا بشه و همین الان هم به صورت کامل اجرا نمیشه. همین حق اعتراض به شرایط کار تو حتی قانون اساسی هم هست، یعنی اقدامشون یه اقدام 100% قانونیه، ولی به نظر میرسه به مسئولین به خاطر اینه که از پاسخ دادن فرار بکنن و این رو تبدیل میکنن به یه مسئله امنیتی و اون وقت باش اقدام سیاسی میکنن، یعنی چون نمیتونن مطالبه اینا رو یک امر غیر قانونی فرض بکنن و انگ سیاسی بهش میدن که اون وقت از اون طریق بتونن سرکوبی یا یه مقابله سنگینی انجام بدن که بتونن اینا رو ساکت بکنن. در واقع یه سیستم کاملا برنامه‌داری و برنامه‌داری که با یک نظام خیلی آشفته که بینش واسطه‌هایی وجود داره که یه بخشی از بودجه رو جذب میکنه، از اون طرف هم برنامه‌ریزی صحیحی برای نیروی انسانی وجود نداره، بودجه‌ای که تخصیص داده میشه اصلا به کل سلامت تقریبا بین 30-50% میزان استاندارد، حتی تو این کشورهای منطقه که بیشتر هم کشورهای نفتی هستن مثل ما، چون بودجه سلامت کلن که نه همینطوری به ترتیب آبشاری تقریبا تو اغلب بخش‌های مربوط به سلامت این اختصاص بودجه کم میشه و این میرسه به پرستارا که چون مثلا دست پایین رو هم دارن تو سیستم طبقاتی درمان متاسفانه اینا بیشتر تحت ظلم قرار میگیرن از این جهت.
خانم دکتر مطلبی، این ماجرای مهاجرت بسیار بالای بخش درمانی به ویژه پرستاران، تصور میکنید وقتی که نگران قاعدتا میباید بود از مهاجرت پرستاران با این وضعیت شغلی و معیشتی و اینها، پس چرا اقدامی نمیشه؟
این خیلی عجیبه دیگه، به خاطر اینکه خب شرایط ایران طوری نیستش که مثل کشورهای دیگه یک بسته حقوق و مزایای جذاب ایجاد بکنه برای اینکه بتونن حتی پرستار رو از کشورهای دیگه جذب بکنن. فقط یک محلی شده برای تولید نیروی انسانی متخصص و عملا انگار دارن صادر میکنن، یعنی به صورت اجباری این اتفاق میفته، چون دیگه مجبور میشن، یعنی پرسنل درمان به یه مرحله میرسن که بعد از سالهای طولانی تحصیل و خدمات به این نتیجه میرسن که همینطوری که به خاطر سالهای طولانی تحصیل از زندگی عقب موندن از متوسط جامعه، حالا الان هم خطرات جانی هست که خیلی از این شیفتهای اضافه میتونه منجر به بیماریهای قلبی، اعصاب و روان و حتی سرطان بشه و خب موارد خودکشیش هم که الان شویش خیلی بالا شده بین پرسنل درمان. در واقع اینا به نوعی جان خودشون رو برمیدارن و نجات میدن، سعی میکنن برن به یه جایی که اگرچه اونجا ممکنه دوباره شهروند درجه دو باشن ولی حداقل حقوقی که یک پرسنل متخصص داره رو دریافت میکنن و اصلا هیچ جوری قابل فهم نیست که منظور مسئولین و مدیران کشور چیه که به راحتی شرایط رو فراهم میکنن و پرسنل درمان رو که طبعا دوست دارن پیش خانواده خودشون واقع بمونن تو اون شبکه حمایت خودشون به سمتی سوق میدن که اینا مجبور بشن که مهاجرت بکنن.
پرستاران چرا معترض هستند و چه میخواهند؟ گفتگویی بود با سحر مطلبی، پزشک و متخصص بهداشت عمومی و سلامت که زمینه کاریش از جمله سیاستگذاری و تحقیقات عملیاتی برای بخشای بهداشتی است. سحر مطلبی ساکن سوئد است. و اما روز سه‌شنبه خبری در حوزه موبایل منتشر شد که به سردرگمی بیشتر شهروندانی دامن زد که از گوشی‌های آیفون 14 و 15 استفاده می‌کنند. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آغاز قطع آنتن آیفون های 14 و 15 قاچاق خبر داد. این وضعیت چرا شکل گرفته و سرنوشت استفاده از گوشی های آیفون نسل جدید در ایران چه خواهد بود؟ درباره علل این اقدام مقامات جمهوری اسلامی، همکارم هانا کاویانی با پویش عزیزالدین تهیه کننده پادکست لایه هفتم در رادیو فردا و پژوهشگر سیاست‌های اینترنتی گفتگو کرده است.
طرح شناسه‌دار کردن گوشی‌های تلفن همراه یا رجیستری از در واقع اواخر مهر ماه 1396 آغاز شد. اینها اومدن به میانجی بهانه‌ای میشه گفت به اسم ارزبری و قاچاق تلفن همراه، گفتن ما باید همه گوشی‌هایی که وارد میشه رو رجیستر بکنیم. اما وقتی شما به تصویر بزرگتر نگاه می‌کنید، یعنی من میخوام اول برم سراغ این که چرا به صورت عمومی تمام گوشی ها اصلا باید در واقع شناسه دار بشن، و اون اینه که سیاست های کلان جمهوری اسلامی درباره اینترنت و فضای مجازی که حالا به نظر میرسه که طیف های مختلف سیاسی اگه سر هر چیزی با هم اختلاف دارن سر این یکی متفق القول و هم صدا هستن، میبینید که خب یکی از این پایه های این سیاست کلان چیه؟ نظارت گسترده است. و وقتی از این عینک بهش نگاه میکنید، از عینک نظارت شما به رجیستری گوشه نگاه میکنید، میبینید که نهادهای تنظیمگری و سیاستگذاری در ایران میشه گفت دو هدف اصلی رو دنبال میکنن از رجیستری گوشی. یکی شناسایی افراد از طریق اون شناسه منحصر به فردی که هر گوشی داره دیگه، بهش میگن IME. وقتی که اینا سامانه شاهکار رو بعدن راه اندازی کردن، اومدن این سامانه همتا که همین سامانه رجیستری گوشی هست و به اون وصل کردن و این دیگه به شما میگه که این گوشی با این خط تلفن همراه دست آقای فلانی با این شماره ملی، یعنی به شناسایی کامل اون فرد می انجامه.
این رو میشه همینجا بهش بپردازیم که این چیزی منحصر به ایرانه یا اینکه در جاهای دیگه دنیا هم پیاده میشه؟
چرا در جاهای دیگه هست، در ترکیه هم شما اینو دارید، در برخی کشورها این اتفاق میفته، منتها مسئله اینه که در جایی مثل ایران این به همینجا ختم نمیشه ماجرا، مشکلات امنیتی برای کاربران به وجود میاد. مثلا از بُعد نظارتی و امنیتی که این خیلی کارهایی داره برای حکومت، توی جنبش زن زندگی آزادی اینترسپت یه گزارش درخشان منتشر کرد راجع به یه سامانه به اسم سامانه سیام. این گزارش چی میگفت؟ میگفت شما از 600 متری هر آنتن موبایلی در ایران رد بشی، این IME گوشی شما رو دیتکت میکنه، شناسایی میکنه. بنابراین شما تصور کنید من رفتم یه تظاهراتی و اصلا بدون اینکه هیچ دوربینی منو گرفته باشه همین شناسه منحصر به فرد گوشی من که پیشتر گفتیم تو سامانه شاهکار. حالا جالب چیه؟ مثلا این اگه به اسم پدر من باشه، خب اینا فکر میکنن بابای من رفته اونجا تو اون تظاهرات شرکت کرده. ولی نکته اینه که اون شماره همراه و اون شماره ملی که صاحب اون تلفن همراهه با صاحب گوشی شناسایی میشه و قابل ردیابیه.
چیزی که اینجا برای من سواله اینه که این رجیستر کردن، ثبت کردن این گوشی‌های آیفون که حالا ازش مشخصا موضوع ما حالا آیفون 14 و 15 در این بحث هست، این چقدر شما بحث نظارت رو مطرح کردید، چقدر کاربرانی که رجیستر نمی‌کنند با به نظرتون دیده امنیتی دارن به مسئله نگاه میکنن، چقدر اقتصادی دارن نگاه میکنن؟
اولا خب تعداد افرادی که از این مدل های آیفون استفاده میکنن اونقدر زیاد نیست، یعنی شما باید نگاه کنید چه بخشی از جامعه ایران استطاعت خرید همچین گوشی هایی داره. اینها میخوان از خود یک گوشی با امکانات بیشتر استفاده کنن، ولی چرا در واقع ایران جلوی اینو میگیره؟ این همون بخش دومیه که گفتم، بخش اولش رو عرض کردم. بخش دوم اینه که شما اگر بخواید کنترل واردات، یعنی شما وقتی که سیاست‌های اینترنتیتون بر اساس محدودیته، همیشه باید حساب فناوری‌های نوین رو بکنید. خب امید همه ما هم به اینه که خب هی فناوری‌های جدیدتر بیاد و ما بتونیم این فیلترینگ رو دور بزنیم، این محدودیت‌ها رو. راهکارشون چیه؟ راهکارشون اینه که خب از الان اینا پیش‌بینی، از الان از سال 96 پیش‌بینی کردن که واردات هر گونه سخت افزاری در ایران رو در واقع از طریق فرودگاه پیام، از طریق گمرک پیام انجام بدن، یعنی نظارت کامل روی سخت افزارهایی که وارد میشه داشته باشن. از کجا باید بالاخره همه این سیاست ها رو از یه جایی باید شروع کنن دیگه. حالا اومدن به بهانه گرونی و ارزبری از این دوتا مدل آیفون شروع کردن، در حالی که شما نگاه میکنید مثلا مدل در واقع گوشی های پرچمدار سامسونگ یا هواوی، اینها همه قیمتاش همینه، خیلی متفاوت نیست. پس اصلا بحث ارزبری نیست.
از پویش عزیزالدین تهیه کننده پادکست لایه هفتم در رادیو فردا میشنیدیم. و ما عزیزان وقت اون رسیده که سرخط مهمترین خبرها رو بشنوید. جلسه پایانی بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه برگزار شد و نمایندگان مجلس به همه وزرای پیشنهادی رأی اعتماد دادند. ساعتی بعد از آنکه خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع امنیتی علت سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی را حادثه اعلام کرد، مرکز ارتباطات ستاد کل نیروهای مسلح گزارش خبرگزاری فارس را مخدوش و بدون اعتبار خواند. در ادامه تجمعات اعتراضی پرستاران در ایران، این اعتراضات روز چهارشنبه به تهران و چند شهر دیگر رسید. به گزارش شبکه شرق، پرستاران معترض در تهران در مقابل ساختمان وزارت بهداشت و درمان تجمع کرده و شعارهای اعتراضی سر دادند. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در پاسخ به سؤالی درباره زمان حمله احتمالی ایران به اسرائیل گفت که این حمله با حداکثر غافلگیری انجام خواهد شد. و رئیس گروه آب سازمان زمینشناسی ایران میگوید مرکز ایران با خطر شدید فرونشست روبروست و اگر الگوی مصرف کشاورزی اصلاح و حفر چاه عمیق ممنوع نشود، کشور با تنش آبی شدید روبرو خواهد بود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و سپاسگزاریم از اینکه همراه مایید در بخش خبری 22. سری هم بزنید به radiofarda.com و خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید دنبال کنید. و ما بشنوید که مذاکرات آتش بس در نوار غزه قرار است اواخر هفته جاری در قاهره پایتخت مصر از سر گرفته شود. مذاکراتی که چشم‌اندازی از نتایج احتمالی آن وجود ندارد، به ویژه اینکه نتیجه تلاش‌های آمریکا برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها و کاستن از اختلاف‌ها میان اسرائیل و گروه افراطی حماس برای دستیابی به توافق نیز هنوز مشخص نیست. ایلیا جزایری، خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا، گزارش می‌دهد.
سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به منطقه به منظور پیشبرد تلاش‌ها برای دستیابی به توافق آتش بس در نوار غزه پایان یافت بدون اینکه نتیجه مشخصی داشته باشد. مجله آمریکایی پولیتیکو امروز چهارشنبه در گزارشی به رویدادهای سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه پرداخته و نوشته است توافق برای آتش بس و آزادی گروگان‌ها در آستانه بن‌بست قرار دارد. سفر آقای بلینکن شامل اسرائیل، مصر و قطر بود. آمریکا، مصر و قطر سه کشور میانجی در مذاکرات میان اسرائیل و گروه افراطی حماس هستند، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود. در مذاکرات هفته گذشته که در دوحه پایتخت قطر برگزار شد، ایالات متحده پیشنهادی واسط با هدف کاستن از اختلافات، نزدیک کردن دیدگاه‌ها و در نهایت دستیابی به توافق آتش بس ارائه داد. آنتونی بلینکن پیش از ترک دوحه به مقصد واشنگتن به خبرنگاران گفت:
اسرائیل این پیشنهاد را پذیرفته است. من این را مستقیما از نخست وزیر نتانیاهو شنیدم. امیدوارم حماس هم این کار را انجام دهد.
این در حالی است که حماس تا کنون پیشنهاد واسط را نپذیرفته است. حماس میگوید پیشنهاد واسط به خواسته های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نزدیک است. مذاکرات بر پایه طرحی جریان دارد که روز هفتم خرداد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ارائه داده بود. حماس میگوید که با این طرح موافق است و خواهان اجرای آن است. اسامه همدان نماینده حماس در لبنان به خبرگزاری رویترز گفته است که خواسته های نخست وزیر اسرائیل با طرح آقای بایدن در تناقض است. او افزود که طرح آقای بایدن بر آتش بس دائم تاکید دارد، اما اسرائیل خواهان آتش بس موقت 6 هفته ای است. اسامه همدان همچنین به مسئله اصرار اسرائیل بر حضور در کریدور فیلادلفیا، حد فاصله نوار غزه با مرزهای مصر و همچنین کریدور نتساریم، حد فاصل شهر غزه با استانهای میانی باریکه غزه، برای بازرسی از آوارگانی که به شمال این باریکه باز می‌گردند نیز اشاره کرد و آن را به معنی ادامه حضور نیروهای اسرائیلی در غزه دانست، در حالی که طرح پیشنهادی آقای بایدن از خروج کامل اسرائیل از نوار غزه صحبت می‌کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در این باره گفت:
ایالات متحده هیچ گونه اشغال طولانی مدت غزه توسط اسرائیل را نمیپذیرد. به طور مشخص با زمانبندی مشخصی درباره اماکنی که اسرائیل باید از آن خارج شود توافق دارد. اسرائیل نیز با آن موافقت کرده است.
این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار سه‌شنبه با خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی تأکید کرد که اسرائیل از کریدور فیلادلفیا خارج نخواهد شد. او همچنین گفت:
اولویت ما نابودی حماس و پیروزی کامله. ما گام به گام در حال پیشروی هستیم. سه ماه پیش قبل از اون که وارد رفح بشیم، برخی به ما میگفتند که شما اونجا نمیتونین کاری انجام بدین. اما ما دستاوردهای بسیاری داشتیم و همچنان کارهای بسیاری میتونیم انجام بدیم. ما محمد ضعیف و فرماندهانی بلندپایه از حماس رو از اونجا بیرون کردیم. ما کنترل کریدور فیلادلفیا و گذرگاه رفح رو هم به دست آوردیم. ما تمام توان لازم رو برای از میان بردن تشکیلات حماس و توان نظامیش به کار میبریم و در حال پیشروی هستیم.
قرار است مذاکرات آتش بس در غزه اواخر هفته جاری در قاهره پایتخت مصر اثر گرفته شود. مذاکراتی که دورنمایی از نتایج احتمالی آن وجود ندارد.
از خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا ایلیا جزایری میشنیدیم. و ما حدود سه هفته بعد از ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در ایران علی محمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران، میگوید که ممکن است انتظار برای پاسخ ایران به این اقدام طولانی تر شود و افزوده که ممکن است پاسخ ایران تکرار عملیات گذشته نباشد. از سوی دیگر محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNN گفته واکنش ایران بسیار حساب شده خواهد بود. از طرفی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نیز به نشریه وال استریت جورنال گفته شاید وقتی اسرائیل چشمانش به آسمان و صفحه رادار است از زمین متحیر شود و شاید هم ترکیبی از این دو. و در این میان بسیاری میپرسند آیا تغییری در رویکرد ایران صورت گرفته؟ هانا کاویانی درباره این موضوع با حمید رضا عزیزی، محقق مؤسسه علم و امنیت بین الملل در برلین گفتگو کرده است.
در سطح بیانیه ها و موضع‌گیری های رسمی که خب ما یک تغییر رو شاهدش هستیم. مهمترین تغییر این هستش که حتی مقامات ارشد نظامی هم این بار برخلاف اون روزهای اول بعد از کشته شدن آقای هنیه و همینطور برخلاف مثلا وقایع ماه آوریل از پاسخ سخت و نمیدونم وعده صادق دو و اینها صحبت نمی‌کنن، از در واقع از پاسخ دادن، از واکنش نشون دادن، یعنی واژه‌های میشه گفتش که حالا به نسبت نرمتری رو دارن به کار می‌برن. منتها من فکر می‌کنم که مسئله اصلی اینجا این هستش که یک اجماعی اتفاق نظری به نظر میرسه که در بین مقامات جمهوری اسلامی بر سر این که چه پاسخی و به چه نحوی و در چه سطحی باید داده بشه که هدف تامین بشه و در این حال در واقع ضررش به صورت جدی متوجه ایران نشه، در مورد این هنوز یک اتفاق نظری وجود نداره. من چرا این عرض میکنم؟ به این خاطر که خب یک اصلی رو مقامات نظامی جمهوری اسلامی از همون ابتدا بیان کردن بعد از کشته شدن هنیه و این که ما باید پاسخی بدیم که بازدارنده باشه. خب الان من فکر میکنم معمای اصلی که این رو به تأخیر انداخته یا حداقل یکی از جنبه‌های اصلی این هستش که عملاً ایران گزینه‌هاش برای دادن پاسخی که مطمئن باشه بازدارندگی رو حتی در کوتاه مدت برقرار میکنه محدود هست. چرا؟ به این خاطر که آقای نتانیاهو به نظر میرسه که اساساً محاسباتش با محاسبات حمله به کنسولگری ایران در دمشق در اول آوریل متفاوته و این بار اصلا به دنبال یک انگیزه هست و بهانه هست که بتونه جنگ رو در منطقه گسترش بده.
خود این کلمه بازدارندگی هم به نظر میاد که یکم انگار معنا و مفهومش رو در این داستانی که ما داریم دربارش صحبت میکنیم از دست داده یا معنی بازدارندگی تغییر کرده. اصلا وقتی که راجع به بازدارندگی مقام ها در تهران صحبت میکنن از چی دارن صحبت میکنن؟ یعنی اینکه ما یک کاری بکنیم که اسرائیل دیگر اقدام این چنینی رو انجام نده یا یک اقدامی بکنیم که اسرائیل به اون پاسخ نده، منظورشون اصلا از این بازدارندگی چیه؟
خب این دقیقاً باز یکی از همون جنبه های ابهام هست. یعنی ما چیزی که در بحث تئوری که در واقع ادبیات نظامی و روابط بین الملل به عنوان بازدارندگی می‌شناسیم، یک شاخصه‌های مشخصی داره که با این چیزی که الان در واقع مقامات جمهوری اسلامی میخوان یا میسونن که به دست بیارن به نظر میرسه که متفاوت است. اینجا مشخصا صحبت از بازدارندگی که میشه این هستش که اسرائیل دیگه در واقع حالا به اصطلاح خودشون جرأت نکنه که بخواد اقدامی رو علیه منافع ایران یا در داخل خاک ایران بخواد انجام بده. این دقیقاً صحبتی بود که بعد از عملیات 13 آوریل بعد از حمله موشکی و پهپادی به اسرائیل هم گفتن ما یک معادله جدید رو الان برقرار کردیم، از این بعد اسرائیل هر کاری بکنه ما مستقیم جوابش میدیم، که مشخص شد که دو ماه بیشتر این دوام نیاورد. لذا ببینید ماهیت اصلی ضعف، یعنی در واقع اون دلیل اصلی ضعف بازدارندگی ایران در مقابل اسرائیل، اون ماهیت اطلاعاتی یا زیربنای اطلاعاتی بحث بازدارندگی هست که ایران خودش اون رو در بحث آفندی نداره و در بحث پدافندی هم درش ضعف داره. یعنی شما چگونه پاسخی میخوای بده که متناسب باشه و در این حال بتونه این حراس رو مثلا در طرف مقابل، حالا اسرائیل باشه یا هر کسی، ایجاد بکنه که دیگه چنین اقدامی رو انجام ندن، زمانی که اون طرف مقابل باز دوباره در اینجا اسرائیل دسترسی گسترده اطلاعاتی داره در داخل، اساسا نیاز به عملیات.
یعنی شما معتقدید که این بازدارندگی بیشتر از اون که مثلا در ادبیات کلاسیک سیاست اگر بخوایم صحبت بکنیم، اگر که بحث دفاع باشه، اگر که تسلیحات باشه، اگر که سلاح هسته‌ای باشه، در این مورد ما داریم درباره درست کردن حفره‌های امنیتی در داخل خود سیستم صحبت می‌کنیم؟
100% همینطوره. به این خاطر که ببینید ما الان زمانی که در ادبیات کلاسیک از بحث بازدارندگی صحبت میشه، بازدارندگی در مقابل تهاجم خارجی است. الان ایران ضرباتی که داره میخوره در شرایطی است که به صورت رسمی در هیچ جنگی حضور نداره. مسئله اینجاست و به همین خاطر هستش که من اساساً با این دیدگاه که مثلا بعضا مطرح میشه خب ایران اگر سلاح هستی داشت اتفاق نمیافتاد، با این مخالفم، به خاطر اینکه تهدیدی که الان داره مواجه میشه باهاش جمهوری اسلامی این نیستش که یک کشوری مثلا لشکرکشی بخواد بکنه یا بخواد مثلا عرضم به حضورتون که حملات گسترده علیه تاسیسات انجام بده. تمام مواردی که آسیب پذیری ایران درش نمایان شده تیه به خصوص این چند ماه اخیر از زمان جنگ غزه اساسا ماهیت اطلاعاتی داشتن و این ضعف ضعفی هستش که با حمله موشکی گسترده قابل جبران نیست، با ساخت سلاح هسته‌ای قابل جبران نیست و با نیروهای نیابتی هم قابل جبران نیست. فقط یک موازنه میتونه برقرار بکنه که مثلا در ماهیت و سطح اقدام طرف مقابل تاثیرگذار باشه، نه در اصل انجام اون علیه منافع شما.
واکنش ایران به ترور اسماعیل هنیه، موضوع صحبت همکارم هانا کاویانی بود با حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر مؤسسه علم و امنیت بین الملل در برلین. مجمع ملی دموکرات‌ها که در نهایت به پذیرش نامزدی کاملا هریس در انتخابات ریاست جمهوری می انجامد، برای دومین شب متوالی پی گرفته شد و شخصیت‌های برجسته حزب در شیکاگو به روی صحنه آمدند تا آمریکایی‌ها را برای رأی دادن به خانم هریس تشویق و ترغیب کنند، اتفاقی که شامگاه سه‌شنبه به وقت آمریکا روی داده است. از سعید جعفری بشنویم.
دومین شب مجمع ملی دموکرات‌ها در شیکاگو برگزار شد و بار دیگر چهره‌های برجسته‌ای از این جریان سیاسی از جمله رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در آن سخنرانی کردند. باراک اوباما مهمترین سخنران شب دوم بود که با همراهی همسرش میشل روی صحنه آمد. آقای اوباما در صحبت‌های خود با یادآوری نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری از همین ایالت ایلینوی که در نهایت هم به پیروزی او انجامید، طرفداران کامالا هریس را به وجد آورد. I am feeling hopeful
because this convention... من امیدوارم، چرا که این مجمع همیشه با بچه‌هایی با نام‌های بامزه و خنده‌دار که باور دارن هر چیزی تو این کشور ممکنه مهربون بوده. چرا که ما این شانس رو داریم تا کسی رو انتخاب کنیم که تو تمام عمر خودش تلاش کرده همون موقعیت و بختی رو که آمریکا بهش داده به مردمش بده. او کسی نیست جز رئیس جمهور آینده آمریکا کامالا هریس. The next president of the United States
of America, Kamala Harris. میشل اوباما بانوی اول پیشین آمریکا یکی دیگر از سخنرانان شب دوم بود. او مثل همیشه در نطقی تند و تیز به دونالد ترامپ تاخت و این نامزد انتخابات ریاست جمهوری را مورد هدف قرار داد. دونالد
ترامپ did everything in his power to try to make people fear us. ترامپ هر کاری که از دستش برمی آمد انجام داد تا مردم را از ما بترساند. دید محدود او به جهان باعث شد تا از وجود دو فرد سخت گوش و تحصیل کرده که سیاه پوست بودند احساس خطر کند. حالا می خواهم بدانم چه کسی می خواهد به او بگوید شغلی که او تلاش می کند به آن برسد ممکن است یکی از همان شغل‌های سیاه باشد.
کامالا هریس و تیم والز که برای کمپین انتخاباتی خود به ایالت ویسکانسین رفته بودند، برای دقایقی به صورت زنده برای حاضرین در شیکاگو صحبت کردند و وعده دادند که در روزهای آینده به شیکاگو خواهند آمد تا سخنرانی پذیرش نامزدی در انتخابات را انجام دهند. برنی سندرز، سناتور ایالت ورمونت و نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری، از دیگر چهره‌های برجسته شب دوم بود که روی صحنه آمد و از آمریکایی‌ها خواست به هریس رأی دهند. آقای سندرز همچنین خواستار پایان دادن هرچه سریع‌تر جنگ در نوار غزه شد. We must end this horrific war in Gaza. خواسته ای که در بیرون محل برگزاری مجمع ملی حزب دموکرات نمود عینی داشت و گروهی از مردم در خیابان‌های شیکاگو فریادهایی در حمایت از فلسطینی‌ها و لزوم برقراری فوری آتش‌بس سر دادند. مجمع ملی حزب دموکرات چهارشنبه شب ادامه خواهد یافت و مهمترین سخنران آن تیم والز معاون کامالا هریس خواهد بود. روز اختتامیه این نشست هم پنجشنبه است که در آن خانم هریس با سخنرانی خود ضمن پذیرش رسمی نامزدی حزب دموکرات به این مجمع چهار روزه پایان خواهد داد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید
و بشنوید که دادستانی تهران 15 مرداد ماه در نامه‌ای به سازمان لیگ تاکید کرده که کارت بازی برای مرتضی پورعلی گنجی، مهدی مهدیپور، سعید صادقی و علیرضا بیرانوند تا اطلاع ثانوی تا زمان بازگرداندن مبلغ دریافتی برای تبلیغات شرکت کوروش کمپانی صادر نشود. به غیر از مهدی مهدیپور که دچار مصدومیت شده، مرتضی پورعلی گنجی، سعید صادقی و علیرضا بیرانوند در هفته اول لیگ برتر برای پرسپولیس و تراکتور بازی کردند. به غیر از این بازیکنان، چهره‌های معروف دیگر هم برای این شرکت تبلیغ کردند، اما حکمی علیه آنها هنوز رسانه‌ای نشده. شرکت کوروش کمپانی در بازار تلفن همراه فعال بوده و مالک آن هم از کشور خارج شده است. این شرکت به تعهداتش برای تحویل گوشی‌های پیش فروش شده عمل نکرد و پلمب شد. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
شکایت مالباختگان از کوروش کمپانی که چند ماه پیش از سوی دادستانی تهران پلمب شد، فوتبالیست‌های مشهور ایران را هم درگیر خود کرده. فوتبالیست‌هایی که برای این شرکت تبلیغ و اعتماد شماری از مشتریان این شرکت را جلب کردند. 4 بازیکن لیگ برتر فوتبال ایران، مرتضی پورعلی گنجی، مهدی مهدیپور، سعید صادقی و علیرضا بیرانوند. رضا تبار، معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران، در نامه‌ای به تاریخ 15 مرداد ماه 1403 تاکید کرده که قرارداد این بازیکن‌ها در سازمان لیگ ثبت نشود و از سوی دیگر این سازمان کارت بازی آنها را تا زمان بازگرداندن مبلغ دریافتی برای تبلیغات شرکت کوروش کمپانی صادر نکند. اما نکته قابل توجه این است که به غیر از مهدی مهدیپور که دچار مصدومیت شده، مرتضی پورعلی گنجی، سعید صادقی و علیرضا بیرانوند در هفته اول لیگ برتر جزو لیست نفرات تیم‌هایشان قرار داشتند و برای پرسپولیس و تراکتور بازی کردند و معلوم نیست که صدور کارت بازی برای این بازیکنان آیا به دلیل برگرداندن مبلغ دریافتی از تبلیغات برای شرکت کوروش کمپانی بوده یا خیر. سوالی که در برنامه فوتبال برتر در گفتگو با جمشید نورشرق، رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال مطرح شد.
آقای الان نامه مال 15 مرداده. مال 15 5
اصولش به فدراسیون فوتبال.
خب گفته مثلا کارت بازیشون یا قصد قرارداد جدیدشون نباید ثبت بشه و کارت بازیشون نباید صادر بشه.
بله، اینجا چون یک علت و سببی ثبت شده، طبیعتاً نظر یعنی ابلاغ مرجع محترم قضایی لازم الاجراست برای فدراسیون فوتبال، ولی لابد اگر اون سبب و علتی که در نامه قید شده یعنی استرداد وجوه انجام بشه، دیگه معلولش هم که این حکم هست و این ابلاغ هست به اصطلاح ملغی اثر خواهد.
عبدالرحمن شاه حسینی، رئیس پیشین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و از قضات محاکم عمومی، در گفتگو با برنامه رادیویی شهر آفتاب میگوید که پرونده هنوز در مرحله رسیدگی مقدماتی و یا دادسرا قرار دارد و دادسرا مسئول صدور رأی نهایی در این باره نیست و فقط با دستورات موقت مانع تکرار جرم می شود.
خب ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان هم لازم است بهش اشاره بکنم که اونجا حتی به تبلیغات خلاف واقع اشاره کرده. تبلیغات خلاف واقعی که موجب فریب و اشتباه مشتری بشه، میگم این هم موجب مسئولیت هست. باید صبر کرد، دستگاه قضایی به پرونده رسیدگی بکنه و این افراد رو از دو بعد ضررهایی رو که به مال باختگان وارد شده بررسی بکنه و تمام اشخاصی که در این پرونده به عنوان مباشر، معاون و یا کسانی که از باب تسبیب باعث ضرر دیگری فراهم آوردن، اینها رو نهایتاً جمع‌بندی بکنه. قطعاً دادسرا برای این پرونده قرار با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده رو به دادگاه ارسال میکنه و دادگاه هم رأی نهایی رو صادر خواهد کرد. رأی نهایی هم قطعاً در قانون یکی بحث مجازات هستش که جنبه به قول عمومی جرم هست و بحث جنبه خصوصیش هم هستش که باید تمام ضررهایی رو که به مردم وارد شده رو این اشخاص جبران بکنن.
شرکت کوروش کمپانی در حوزه فروش موبایل فعالیت داشت. سال گذشته پیش از پلم شدن مدعی شده بود که گوشی موبایل آیفون را که بین 35 تا 40 میلیون تومان در بازار داد و ستد می شود از طریق حذف واسطه ها به قیمت 20 میلیون تومان به دست مصرف کننده ها می رساند. اما این شرکت نتوانست از عهده تعهدات خود برآید و به همین دلیل برخی از کسانی که اقدام به پیش خرید موبایل از این شرکت کرده بودند در یکی از کلانتری‌های غرب تهران اقدام به طرح شکایت کردند. پس از پلم شدن دفتر این شرکت در پی شکایت این شهروندان، یک منبع آگاه در فراجا در گفتگو با ایرنا متواری شدن امیر حسین شریفیان مالک این شرکت را تایید کرد. به غیر از چهره‌های ورزشی، شمار دیگری از چهره‌های معروف برای این شرکت تبلیغ کردند. برخی مانند هادی چوپان، قهرمان رشته بدنسازی، از مالباختگان عذرخواهی کردند.
اگر کسی از روی تبلیغات من 20 میلیون پولش رفته، من عذرخواهی میکنم ازش.
مدیر عامل شرکت در تنها مصاحبه خود بعد از خروج از ایران که با امین فردین انجام داده اظهار کرده که به افراد تبلیغ کننده تا رقم 15 میلیون تومان پول نقد پرداخت کرده و یک گوشی آیفون 13 داده است. شماری از حقوقدانان برای توصیف نحوه عمل شرکت کوروش کمپانی از واژه ترفند پانزی استفاده می‌کنند. ترفند پانزی به این صورت است که بدهی سرمایه‌گذاران قدیمی از طریق جذب سرمایه‌گذاران جدید تامین می‌شود که با آنها سود بالا یا با ریسک بسیار کم وعده داده شده است. معمولاً سرمایه‌گذاران جدید با دیدن سودهای کلانی که سرمایه‌گذاران قدیمی‌تر به دست آوردند به دام می‌افتند.
و در مورد همکاری ورزشکاران با کوروش کمپانی و شرکتشون برای تبلیغ اون گزارشی می‌شنیدیم از مهران کریمی از رادیو فردا. عزیزان، مبادا بگید حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید، چرا که صداتون هیچ وقت به هیچ جا نمیرسه، که البته صحت نداره. البته که میرسه. 2420-725-970-3-0 در پیام رسان واتساپ برای اینه که شما رو به میلیون ها شنونده رادیو فردا وصل کنه. و اما بشنوید که یک مقام ارشد اطلاعاتی در آمریکا که برنامه وزارت دفاع این کشور در بررسی پدیده های ناشناخته هوایی رو مدیریت می کرده، در کتاب خاطراتش از تجاربش در برخورد با بیگانگان فضایی نوشته. بریم و بشنویم از اردشیر طیبی.
یک مقام ارشد بازنشسته از وزارت دفاع آمریکا که مسئول کشف حقیقت درباره اشیاء ناشناس پرنده بوده، در کتاب خاطرات خود نوشته است که توپ‌های سبز رنگ مرموز و درخشانی به خانه او حمله کردند. لوئیس الیزوندو که در دوران خدمت خود در پنتاگون در رأس یک برنامه محرمانه برای درک پدیده‌های هوایی ناشناخته قرار داشته، در این کتاب که درون جستجوی پنتاگون برای یافتن بشقاب پرنده ها نام دارد، جزئیاتی از تجربیات خود به عنوان افسر ارشد اطلاعاتی در این برنامه محرمانه که توسط آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده اداره می شود را شرح داده است. او در این کتاب نوشته که گذراندن محتوای این کتاب از تیغ سانسور وزارت دفاع آمریکا یک سال به طول انجامیده است. بسیاری از فعالیت‌های الیزوندو همچنان طبقه بندی شده است و اجازه انتشار نیافته، اما او در این کتاب که نسخه ای از آن توسط نیویورک تایمز بررسی شده، ادعا می کند که خانه‌اش در منطقه دی سی توسط توپ‌های سبز درخشانی که به اندازه توپ بسکتبال بودند مورد حمله قرار گرفته است. الیزوندو در این کتاب نوشته که همسرش، دو دخترشان و همسایگان آنها شاهد این توپ‌های سبز بودند. لوئیس الیزوندو که پیشتر درباره دانش پنتاگون از پدیده‌های ناشناخته هوایی نزد کنگره آمریکا نیز شهادت داده، در این کتاب می‌نویسد دیگر نمی‌توانیم سرهایمان را در شن فرو کنیم. ما می‌دانیم که دیگر تنها نیستیم. برنامه‌ای که لوئیس الیزوندو در پنتاگون مدیریت می‌کرد، از جمله مسئول جمع‌آوری و بررسی مواجهه‌های گزارش شده توسط خلبانان نیروی دریایی با پدیده‌های ناشناخته در آسمان و حرکات به ظاهر غیر ممکن توسط اشیاء عجیب بوده است. سه ویدیویی که آنها جمع‌آوری کرده اند برای اولین بار در سال 2017 توسط نشریه نیویورک تایمز فاش شد. سه سال بعد وزارت دفاع آمریکا صحت آن ویدیوها را تایید کرد، اما گفت که نمی‌تواند بگوید آیا این اشیاء توسط هوش فرازمینی هدایت می‌شدند یا خیر. الیزوندو در کتاب خاطراتش نوشته است که شغلش او را نسبت به وجود و برتری هوش فرازمینی متقاعد کرده است. او از سفینه‌های فضایی نوشته که هوش غیر انسانی آنها را کنترل می‌کند که در بهترین حالت یک مسئله امنیت ملی بسیار جدی است و در بدترین حالت به گفته آقای الیزوندو یک تهدید حیاتی برای بشریت به شمار می‌رود. سازمان‌های رسمی در آمریکا پیشتر نیز به وجود برنامه‌هایی برای تحقیق درباره پدیده‌های ناشناس پرنده اشاره کردند. سیا نیز صدها سند از تحقیقاتش درباره بشقاب پرنده‌ها را منتشر کرده است که اگرچه جزئیات جالب توجهی دارد، اما نتایج آن اکثراً ناقص هستند. نیروی هوایی آمریکا نیز بین سال‌های 1947 تا 1969 در برنامه‌ای که به پروژه کتاب آبی شهرت دارد، 12,618 مورد از دیده شدن اشیاء ناشناس پرنده را بررسی کرده است. اما در نهایت نتیجه گرفته است که هیچ شواهدی مبنی بر اینکه این پدیده‌های ناشناخته سفینه‌های فرازمینی هستند وجود ندارد. با این حال، لوئیس الیزوندو در کتاب خود می‌گوید که اجازه نیافته درباره دیگر برنامه‌های محرمانه در پنتاگون صحبت کند که به گفته او نشان می‌دهد بیگانگان فضایی وجود دارند و هرگز به طور کامل فاش نشدند.
تجربه برخورد با بیگانگان فضایی از اردشیر طیبی می‌شنیدیم. شما شنوندگان خوبمون بیایید و تجربه کنید برخورد با خودی‌های زمینی. 2-0-420-725-970-30 برای تماس شما با میلیون ها شنونده ماست. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدارتون.